ശനി.
رحمت الله نگزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد و ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور واکنش تن نشان داد. این که رولا غنی چه گفته تا دقایق دیگر خواهید شنید. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم، معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. نیروهای اردوی ملی دو تیاره بدون سرنشین طالبان را در لوگر سقوط داد. در عملیات نیروهای نظامی افغان 15 شورشی طالبان در هلمند کشته شدند. کشورهای اروپایی درباره پاسخ هماهنگ به نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا بحث میکنند. خبری که تازه به دست ما رسیده، رحمت الله نکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده، اما چگونگی کشته شدن او تا کنون مشخص نیست. جزئیات بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رسانه ها در مورد کشته شدن این خبرنگار ابراز تأسف کرده است. مسئولیت کشته شدن نیام رحمت الله نکزاد را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ملاقات با محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان این کشور در مورد روند صلح افغانستان بحث کردن. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی امروز در این مورد به رادیو آزادی از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت:
در این نشست روی تلاش‌های صلح در افغانستان، نقش تاجیکستان، نقش کشورهای منطقه در حمایت از تلاش‌های صلح و همچنان روابط میان اعضای پارلمان دو کشور و روابط دو جانبه مورد بحث قرار گرفت.
رحیمی گفت که آقای عبدالله امروز با صدر اعظم و وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات می کند و فردا هم با رئیس جمهور آن کشور امام علی رحمان. آقای عبدالله صبح امروز وارد دوشنبه شد. قول اردوی 203 تندر در لوگر می گوید که آنها تعدادی از شورشان طالبان را کشته و همچنان دو تیاره کشفی به سرنشین آنها را از بین برده است. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای چهارم پیاده این قول اردو بر رادیو آزادی گفت عملیات در ولسوالی چرخ لوگر راه اندازی شده و در نتیجه آن دو تبعه چچن وابسته به طالبان کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. تسل بیشتر گفت:
با کمک قوای توپخانه نو دیسی دو تیاره درون استخباراتی و کشفی طالبان که قدرت انتقال 2-3 بمب را دارند از بین برده شد. این تیاره ها توسط کامپیوتر رهبری می شوند.
او افزود در این عملیات که از روز پنجشنبه به این سو ادامه دارد، به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان صدمه نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. اختر محمد شاهین قمندان امنیه پکتیا از وظیفه اش استعفا کرد. محمد علیم فدایی والی پکتیا در پیام به رسانه‌ها گفته که او به رضایت خودش استعفا کرده. آقای شاهین در صحبت با رادیو آزادی استعفا اش را تایید کرد، اما گفت که زمانی که استعفا اش پذیرفته شد علت آن را با مردم شریک خواهد ساخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بحث در مورد پاسخ‌دهی اما هنگ به نوع جدید ویروس کرونا هستند. سرایت سریع این ویروس در بریتانیا باعث شده تا اکثر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر جهان پروازها و مسافرتها به بریتانیا را متوقف کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همچنان کمیته آلت استرالی کشور را رهبری کرد و او در نشست امروز این کمیته تازه ترین تحولات را ارزیابی نمود. دانشمندان میگویند نوع جدید ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی 70% سرایت پذیرتر است. و انتظار می رود اداره ادویه اروپا امروز به تطبیق واکسین ویروس کرونا چراغ سبز نشان دهد که شرکت های فایزر امریکا و بیو انتیک جرمنی مشترکاً آن را تولید کردند. تایید اداره ادویه اروپا راه را برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می گشاید که کمپاین واکسیناسیون را تا پایان سال آغاز کنند. قرار بود که این اداره در هفته آینده در این مورد تصمیم بگیرد، اما پس از اینکه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تطبیق واکسین را به طور عاجل تصویب کردن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. اما این اداره تصمیم درباره تطبیق واکسین مدرنا را در ششم ماه جنوری تایید خواهد کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سنتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رحمت الله نگزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. واکنش تند ولسی جرگه افغانستان به سخنان بانوی اول کشور.
متاسفانه بانوی اول کشور بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است.
وکیلان مقام های امنیتی را استجواب می کنند.
در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار می شد.
من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، رحمت الله نگزاد خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. هنوز جزئیات کامل در این مورد در دست نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته به خاطر کشته شدن نگزاد در غزنی متاسف است. همین حالا نجیب شریفی رئیس اداره مسئولیت روزنامه‌نگاران در افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب شریفی سلام، به برنامه خوش آمدین. میدانین که نگزاد چگونه کشته شد؟
خب نگزاد امروز حوالی ساعت 5 عصر وقتی که از خانه نتواند و به طرف مسجد میرفت توسط افراد ناشناس به موتورسیکل سوار، بالایش شلیک صورت میگیره و جان میبازه. واقعا نگزایی بزرگ است به دلیل که ما بدبختانه در رشته از قتل خبرنگارا که به صورت بسیار سازمان یافته اجرا میشه، ما امروز یک خبرنگار دیگر از دست داریم.
نگزاد گفته میشه مسئول اتحادیه خبرنگارا در ولایت غزنی بود.
بله دقیق، مسئول اتحادیه خبرنگارا در ولایت غزنی در ضمن همکاری داشت با آژانس خبری ای پی یا اسوسییتد پرس و با الجزیره هم همکاری داشتند.
چند سال بود که خبرنگار بود آقای نگزاد؟ میدانین شما؟
آقای نگزاد یکی از خبرنگارایی بود که تقریبا در حدود 15 سال حتی قلب هم میفهم که در نیر اصلا کار میکرد، در حدود 10 سال معلوماتی که فعلا ما داریم در دسترس حاکی از این موضوع است.
آقای شریفی، طوری که شما پیشتر هم گفتین، بار نخست نیست که یک خبرنگار در افغانستان کشته میشه. در هفته های اخیر ما شاهد جانباختن چند خبرنگار به شمول ملاله میوند در ننگرهار بوده. امسال مطرح میشه چرا خبرنگاران باید کشته شوند؟
خب ما فکر میکردم که یک موضوعی که به این ربط میگیره، یک نقطه ارتباط با خب چندین دلیل بوده میتونه، گرچه خیلی مهم است که واضح شه و نهادهای امنیتی باید شناسایی بکنن که کیها در عقب این قتل ها قرار دارن. مگر چیزی که خیلی مهم است این است که چند مسئله است. مسئله اول این که خبرنگار وقتی کشته میشم در خط تمام سرخط های ملی و بین المللی پر از ای واقع میشه و ای چیزی هسته که به گروه هایی که خبرنگار که ای قتل ها را انجام میتن خیلی از نگاه پروپاگاندا برشان کمک میتنه. مسئله دیگه مسئله ایجاد خودسانسوری است و کنترل بر محتوا و اجندای رسانه ها. ما در گذشته شاهد این مسئله بودیم که خب گروه های مختلف آمدن و رسانه ها را تهدید کردن و برشان شرط گذاشتن، گفتن که اگر شما این شرایط را قبول میکنید خب در غیر از مورد هدف قرار میگیرین. که من فکر میکنم یکی از اهداف این هم بوده میتونه.
بله.
و از پولیش چیزی که خیلی مهم است است که ما در افغانستان نوین یکی از سکتورهایی که خیلی درخشش داشته و رشد برازنده داشته سکتور رسانه ها و آزادی بیان است. من فکر میکنم او کسایی که علاقه من نمیخوان بینید اگر افغانستان پیش رفته را و اگر افغانستان آزاد و اگر افغانستان که مبتنی باشه بر یک ارزش های دموکراتیک، اونا نمیخوان که خبرنگاران و یا می آزادی بیان و آزادی رسانه ها که در افغانستان وجود داره و یکی از بزرگترین دستاورت های کشور در دو دهه گذشته هست و در منطقه از جایگاه بهترین جایگاه افغانستان بله. قرار داره از منطقه آزادی بیان. من فکر میکنم که
تشکر
اینا میخواهند که نمی در قد دستاورت از بین بره.
تشکر از شما. نجیب شریفی، رئیس اداره مسئولیت روزنامه نگاران در افغانستان از کابل با ما. شنیدید که رحمت الله نگزاد، خبرنگار در ولایت غزنی کشته شد. فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا، 21 قوس در کابل جان باخت. خانواده آقای امینی به رادیو آزادی گفته که او به گونه مرموز کشته شده. یک روز پیش از کشته شدن امینی، ملاله میوند، روزنامه‌نگار و گرداننده تلویزیون خصوصی انعکاس و فعال حقوق بشر در ننگرهار کشته شد. پیش از این رویداد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، و یما سیاوش، گوینده پیشین برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع در کابل کشته شد. همچنان جسدهای رفیع صدیقی، رئیس پیشین اجرایی تلویزیون خورشید، و همچنان همکارش فهیمه فیض اخیراً از ولسوالی استالف کابل پیدا شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان به سخنان اخیر رولا غنی، بانوی اول کشور، واکنش تون نشان داد. رولا غنی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که ولسی جرگه به محل خرید و فروش آرا مبدل شده. این پس از آن است که مجلس نمایندگان به چند نامزد وزیر و نامزد ریاست در افغانستان بانک رأی اعتماد نداد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رولا غنی بانوی اول باید به خاطر اظهارات اخیرش
در مورد ولیس جرگه مذرت خواهی کند. بحث آزاد نشست روز دوشنبه ولیس جرگه بیشتر روی امین موضوع متمرکز بود. میر رحمان رحمانی رئیس ولیس جرگه پس از واکنش نمایندگان ولیس جرگه گفت که بانوی اول اجازه ندارد که قوای مقننه کشور را توهین کند. آقای رحمانی گفت که هر نماینده ولیس جرگه حق دادن رای تایید و یا رد به وزیران پیشنهادی حکومت را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفته نمیتواند.
متاسفانه بانوی اول کشور به جای مراد نمودن قلمرو سلطهای قوای مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت بی حرمتی و توهین نابخشیدنی را مرتکب شده است. علل خصوص از جانب خانم رئیس جمهور کهنیت موقعیت حقوقی و اداریشان در هیچ سندی تا هنوز روشن نگردیده است. بدین وسیله ولیس جرگه اجازه نمیدهد که اشخاص غیر مسئول و مجهول المسئولیت به اراده نمایندگان مردم توهین نماید.
اعضای ولیس جرگه هشدار دادند که در بودجه مالی سال آینده خورشیدی امتیازات مالی دفتر بانوی نخست را تصویب نخواهند کرد. رولا غنی همسر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در واکنش به رد نامزد وزرای وزارت معارف و امور زنان ادعا کرد که ولیس جرگه به میدان خرید و فروش رای مبدل شده است.
متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پیان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، ولیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن.
خانم غنی در این مصاحبه همچنین گفت که اگر ولیس جرگه بخواهد و یا نخواهد، وزیران رد شده وزارتخانه های معارف و امور زنان با کارهای خود ادامه می دهند. اما رئیس مجلس در نشست روز دوشنبه ولیس جرگه گفت که نامزد وزرای رد شده دیگر حق ادامه کار را ندارند. او از رئیس جمهور خواست که بجای آنان افراد دیگری معرفی کند. قابل یادآوری است که در دوره گذشته تقنینی نیز بر اعضای ولیس جرگه چنین اتهام‌های وارد شده بود، اما مجلس این اتهام‌ها را رد کرده بود. ولیس جرگه حدود یک ماه قبل از میان نامزد وزرای معرفی شده برای 20 نامزد وزیر رأی اعتماد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کابل یکشنبه گواه حمله مرگبار بود، حمله‌ای که به گفته امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دست کم 10 کشته و بیش از 50 زخمی به شمول خان محمد وردک یک عضو ولیس جرگه بر جای گذاشت. زهره 5 ساله کوچکترین قربانی این حمله است. جزئیات بیشتر از فریبا آرام از کابل.
ثناءالله در سوگی از دست دادن برادرزاده 5 سالش اشک می‌ریزد.
صدای انفجارش من دویدم طرف مادرم، باش مادرم جور باش اونا جور بودن و زهره جان هم در خانه پدر کلانشون در بغل مادرش بوده. از این قسمتش که چیز شده بود تا این قسمت بزرک صحنه خطرناک بود. دویدم تا موتر انداختمش بردم شفاخانه، من میفهمیدم در بغل خودم جان داد.
زهره 5 ساله کوچکترین قربانی حمله دیروز بر موتر حامل خان محمد وردک عضو ولیس جرگه در منطقه خوشحالخان کابل است. انفجار درست مقابل خانه این خانواده رخ داد. آنها مشغول صرف صبحانه بودند. میگویند شدت انفجار به حدی بود که تمامی پنجره ها و دروازه های خانه از بین رفت و 6 تن دیگر اعضای خانواده زخمی شدند. عبدالهادی عضو دیگر این خانواده میگوید از حکومت و نهادهای امنیتی در امر تامین امنیت پایتخت ناامید شده است.
ما جگرگوشه خود از دست داده، مادر از او قلب ما داغدار شده، مثل که قلب ما توته شده باشه. ما تنها درد از این رس میکنیم، نه امرالله صالح، نه اشرف غنی، نه کسی دیگه این رس میکنه و ما از اینا هیچ خواست هم نداریم، هیچ تقاضا و هیچ چیز هم نداریم. خواست ما میست که الله در او دنیا کسای کاملی نزی روی داد بودن، واقعا باعث زیاده سه شده، خدا از اونا انتقام بگیرن.
در کنار زهره 5 ساله 9 تن دیگر در انفجار دیروز جان باختند. تمامی زخمیان و جان باختگان غیر نظامی هستند. حمدالله شاهد این انفجار بود. میگوید چند تن از همکارانش که در نزدیک محل انفجار زندگی میکنند در این انفجار زخم شدند.
در حالی که صدای از شدید بود، موتور خودم بسیار به حد اندازه میکنه از بلند پرید از زمین خورد. وقتی که من تا شدم، من اومدم پس از چارایی کیجه به خاطر بلاک همکارا و کارمندای خودم که همینجا شهیدا افتیده بود، زخمی افتیده بود، حتی تعداد زخمی های خود ما بود، پرسنل کاری خود ما بود.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوک خود جان باختن 10 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر را تایید کرده است. شماری از اعضای ولس جرگن نهادهای امنیتی را با ناتوانی در امر تامین امنیت متهم میکنند. رحمان رحمانی رئیس ولس جرگن میگوید مسئولان امنیتی باید به خاطر شدت حملات هراس افکنانه برای مردم پاسخگو باشند.
شدت حملات تروریستی اداره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته، کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ به یقین که وظیفه خود انجام دادن نتوانستند. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما انفجار ماین‌های مغناطیسی و حملاتی از این دست در یک ماهی اخیر در پایتخت افزایش یافته است.
شنیدید که میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه امروز ادعا کرد که مقام‌های مسئول وظایف خود را در زمینه تأمین امنیت درست انجام ندادند. با حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اداره‌های امنیتی باید چی می‌کردند که هنوز به باور آنها انجام دادن نتوانستند.
طالبا تصمیم گرفتند که در این اواخر باید اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای ولایتی را در ولایات هدف قرار بدن که این تصمیم طالبا در کویته گرفتند. توقع ما و تمام اعضای مجلس نمایندگان از وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی تنها در ارتباط به تامین امنیت وکلا نه، در ارتباط به تامین امنیت کشور بالاخره، در ارتباط به تامین امنیت کابل خصوصا در اواخر ما شاهد رویدادهای خونینی هستیم که هر روز متاسفانه تکرار میشه. طالبان هر روز فاجعه خلق میکنن، تنها نماینده مجلس نه که هموطنان عزیز ما متضرر میشن و هر روز شهید داریم، هر روز در این وطن متاسفانه با خون هموطنان ما جوی خون جاری میشه. خاص و توقع مردم افغانستان و نمایندگان مردم همیست که نیروی بخش‌های سکتور امنیتی باید جدیتر باشند، فعالیت خود افزایش بدن.
طوری که شما هم گفتین پیش از این فعالای حقوق زن و روزنامه‌نگارا در گوشه‌های مختلف افغانستان هدف قرار گرفتن، اما انتقاد وجود داره که چرا شما حالا صدای اعتراض بلند کردین بعد از حادثه دیروز که در او یک عضو ولسی جرگه خان محمد وردک زخمی شد؟
نه خیلی، ممکن شما جلسات ولسی جرگه را تعقیب بکنین. در ارتباط به ناامنی های اخیر همیشه ما صدای خود را بلند کردیم، همیشه انتقاد داشتیم از ضعف نیروهای امنیتی، خصوصا بخش استخباراتی که در این شب و روز متاسفانه عملات زیاد شده. ما همیشه داشتیم، ما همیشه داریم و وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی همیشه در کمیسیون ما از اونها خواستیم بالاخره در ارتباط با ناامنی ها تنها به خاطر زخمی شدن آقای وردک نبوده.
بله.
ما همیشه چرا داشت.
جناب خردمند، شماری از مقام های امنیتی و دفاعی میگن که خود تعداد از اعضای شورای ملی هم همکاری لازم نکردن در قسمت تامین امنیت. مثال میتن از استفاده از موترهای شیشه سیاه که میتونه به ناامنی کمک بکنه. چیست پاسخ شما؟
درسته، ممکن شاید کسایی باشن که شیشه‌های موترشان سیاه باشه، ولی ما در این باره چیزی گفته نمیتونیم. ولی اکثرا کسایی که در اعضای ولسی جرگه در ارتباط با امنیت ها، خصوصا موترهای شیشه سیاه که برای مخالفین زیاد کمک میکردن، فیلم‌های شیشه خود کندن. امروز با شیشه سفید در شهر بازار میرن و حتی ما به خاطر استفاده از پلیت واوجیم که پلیت غیر قانونی بود که بالاخره توسط وزارت داخله پلیت برای اعضای شورای ملی توضیح شده که به خاطر جلوگیری از همچو چیزا و ممکن کسایی باشند که شیشه‌های موترشان سیاه باشه. از حکومت افغانستان از مسئولین بخش خواهش میکنیم که کسایی که از اعضای شورای ملی هستند شیشه‌های موترشان سیاه از غیر قانونی در شهر و بازار رفت آمد میکنند لطفاً لطف بکنند برای شورای ملی یک لیست یک فهرست را ترتیب بکنند روان بکنند تا ما ایره در شورا و بحث بگیریم و هم مردم افغانستان بدانند و هم حکومت و هم ما بکنیم که کیا هستند که از این موقف استفاده میکنند.
شما در اون صورت در صورت ای که مقام های مسئول فهرست را در اختیار شما قرار بتن حاضر هستین نام های این افراد را افشا بکنین و رسانه‌ای بسازین؟
دقیقا ما حاضر هستیم که ایره در مجلس عمومی عزیزان خواهش بکنیم که شیشه های موتر خود سیاه نکنن برای دشمن کمک نکنن
حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه با ما صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ما سر می‌زنیم به بغلان، جایی که شدت سرما بیجا شده‌های داخلی خیمه نشین را دچار دشواری‌های زیاد ساخته. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
بغلان بیش از 20,000 فامیل بیجا شده جنگی دارد و عبدالاحمد یکی از آنهاست که می‌گوید از دشت خواجه الوان پلو خمری که محل درگیری های مداوم بود بیجا شده و اکنون با فامیل 8 نفریش در خیمه در کمپ بلاک های شهر پلو خمری مرکزی ولایت بغلان زندگی می کند.
شما حالت ما را می بینید که 1 روپیه نداریم که دوا بخریم. اینجا ما افتیده ایم، پلاستیک، لباس، خیمه و دیگر چیزها را مردم برای ما داده است. تا حال دولت حتی 1 بار چیزی برای ما کمک نکرده است.
او می افزاید 1 ماه پیش بعد از فراری شدن از خانه، خانه هایشان توسط دولت تخریب و چیزی که در خانه بود به یغما رفته است. اکثر اینها عودت کنندگانی هستند که در سالهای اخیر از کشورهای خارج برگشتند. سردی بیش از حد هوا زندگی بیجا شده های اینچنینی را که در خیمه ها زندگی می کنند دشوارتر کرده است. بی بی گل بیجا شده دیگری در همین کمپ است. کمپی در ساحه بلاک های شهر پلو خمری که در آن بیش از 30 فامیل در زیر خیمه ها زندگی می کنند. او که از شدت سرما می لرزید گفت:
دغم سپینگره میره دای بسیاره نلرم. تمام ارزبل در دروازی در طولوام راونم دغم بچان دی دغم صغیران دی. دوبره نلرو چه سارو بیگای منگو خورد دوا دا کویا دا دکتری دا کورو جانی چه منگو نلرو دختای.
این ریش سفید که جامانده و سخت مریض هست شوهرم هست و دستیاری دیگری ندارم. هر روز از خانه های دیگران نان می آورم. این هم صغیران من هستند. همین قدر ندارم که شام و سحر بخوریم و تداوی مریضانمان را بکنیم. از حکمت خواست من این است که برای ما کمک کند.
هرچند 1 باره به برخی از این بیجا شده ها کمک های صورت گرفته، ولی آنها میگویند این کافی نیست و باید توجه بیشتری شود. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان نیز میگوید بیجا شده ها نیاز به کمک های بیشتری دارند. او رقم بیجا شده های امسال را به بیش از 20,000 فامیل خواند.
در سال 2020 به تعداد 20,953 فامیل بیجا شده بودند که 13,368 فامیلش سرویس شده، 6,972 فامیلش انتخاب شده که کمک های نقدی غیر نقدی گرفتن. تیمای سرویس عملا در ساحه در این شب و روز تلاش دارند که به خیر داینده های نزدیک این تعداد باقی مانده را هم خلاص بکنند.
آقای شفق افزود بغلان بیشترین بیجا شده های جنگی در شمال شرقی کشور را دارد، ولی کمک رسانی به آنها به دلیل کاهش مؤسسات مدد رسان در بغلان کاهش یافته است. به گفته رئیس مهاجرین ولایت بغلان چندین سال هست که حضور و فعالیت مؤسسات مدد رسان در این ولایت به دلایل چون جنگ و ناامنی کمرنگ شده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین میگوید افغانستان در حال حاضر 2 میلیون نفر بیجا شده داخلی از 30 ولایت دارد و همه اینها نیاز به کمک های عاجل بشری دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر از همراهی شما. ما سر ساعت 7 فردا برمیگردیم. حالا می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 دنبال کنید. خدا نگهدار.